وزان قبر در دو نشأت وزان انسان است در آن دو. یعنی قبر در دو نشأه دنیا و آخرت مثل خود انسان در دنیا و آخرته. چون فهم این مطلب خیلی مهمه، اون کسانی که فقط انسان رو ماده میدونن، که خیلی از مسلمان ها و علمای اسلام هم حتی اعتقادشون همینه، که فکر میکنن انسان به این جسم در خیلی از مسائل اعتقادی و حتی حدیثی گیر میکنن، گیر میفتن. یعنی عذاب قبر رو که تو روایات آمده، میگیم خب آقا یه کسی الان خمپاره خود پودر شد، این عذاب قبرش چی میشه؟ حالا شما میگی روز قیامت خدا اجزاء اینو جمع میکنه، خب باشه روز قیامت جمع میکنه، الان چی؟ اون کسانی که انسان رو فقط همین بدن میدونن، عذاب قبر رو هم تو همین قبر خاکی میدونن، فکر میکنن این قبره. لذا این مطالبی که میشنوید شما اینجا، اون اصول و امهات اصول دینه، امهات اصول دین اینجا مطرح میشه. لذا باید خوب درک کنید، بفهمید، مباحثه کنید که تو جانتون بشینه. خب انسان در دنیا و آخرت چگونه است؟ در دنیا جسم داره، بهره از آخرتش روحه، که روح هم در عالم آخرت بدن داره، باز متناسب با اون عالم. همین گونه هست قبر، یعنی قبر دنیا داریم، قبر آخرت داریم، تازه قبور دیگه هم داریم. می‌فرماد قبر در لغت به معنای غلاف است، چنان که شاعری گفته اخود تو بها قبرن لعبیز ماجدی، یعنی کشیدم به وسیله آن قبری، یعنی غلافی برای شمشیرم، یعنی چنان شمشیرم و مثلا تو بدنش فرو کردم که مثل غلافی شد برای شمشیر من، چون غلاف دور شمشیر رو میگیره. اصلا به قبر میگن قبر، چون حالت غلافه، یعنی بدن رو چی میکنه؟ میپوشونه. قبر دنیوی مادی معروف و معلوم است، خب، و بدن مادی دنیوی نیز نوعی قبر میباشد. این بدن میگه خودش نوعی قبر، برای چی؟ برای روح، برای روح نوعی قبره، چون غلاف پوششه. بعضی که اسیر این بدنن، یعنی چیان؟ مقبورن، در قبرن، اون تو قبر متحرکه. قبر چیه؟ متحرک. قبر متحرک هم در قرآن آمده، کجا؟ در داستان حضرت یونس که در دهان ماهی به صورت حرکت میکرد. خیلی ها هستن اینجا الان قبور متحرکن، یعنی غیر از این بدن و احساسات و خواسته های این بدن هیچی نمیفهمه، دنبال هیچی نیست، این میشه چی؟ مقبوره. خب همچنین بدن سوری برزخی نیز قبر بوده. بدن آخرتی که حالا ما قائلیم، اثبات کردیم که ما در آخرت بدنی داریم غیر از این بدن، اون بدن سوری، اون هم یه غلافی باز برای چیه؟ حقیقت روحه. پس او هم قبر محسوب میشه. قبارهای شواغل زاغته نفس نیز خود قبری هستند. زاغته گفتیم اون فشار دهنده، چیز محیطی که فشار میده، اون مشغله هایی که احاطه پیدا میکنه به نفس، بس نمیذاره نفس به چیز دیگه‌ای توجه کنه، اونقدر سرگرم دنیا میشه اون هواها و هوسها که اون میگه اون خودش اینو قبره. همینطور صور تجسم اعمال که در عالم برزخ بر روح محیطند. خب همین توهمات که تو دنیا هست و اعمال انسان و ملکات که اونور تجسم پیدا میکنن، اینا رو دیگه خوندیم. میگه آن سخنهای چمار و کجدمت، مار و کجدم گردد و گیرد دمت. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک سر خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. آن سخنهای چمار و کجدمت، مار و کجدم گردد و گیرد دمت. اون تجسم اعمال که گیر میفته تو اون عالم، تو اون تجسم اون اعمال، اونم به خودش میشه چی؟ قبر. حالا چه نیکو باشه، صور نیکو و حسنه باشن، چه اون صور موذیه و قبیحه که عذاب آورن، اونم میشه چی؟ که بر روح محیطن، احاطه دارن، محیط میشه به اون نفس آدمی. خب پس قبرهای متفاوتی داریم، یه قبر اینجاست، یه قبر اون صور برزخیه، صور بد ابدان برزخیه، یک اون ملکاتیه که تجسم اون ملکاتی که احاطه داره، نفس گیر اونهاست تو برزخ، زندانی اون. این که آیه قرآن میفرماد که کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در رهن عمل خودش. اونجا یه شخصی میگفت میدیدم تو عالم برزخ یک کوله بار بسیار عظیم رو دوش کسی بود که این چسبیده بود رو زمین و بسته شده بود به این، و این اعمالش بود. گفتن این در رهن عملشه، هر جا بره این اعمال رو باید با خودش ببره و اصلا نمیتونه بره. که اینها میشن چی؟ حالا اون براش متمثل شده بود اینجوری که این اعمال رو دوششن، در رهن این عمله. در این نشأه قبور متشابهند و در آخرت متخالف. اینجا قبرها متشابهن، شبیه به همن، در آخرت مخالف همن. حالا این که متشابهن اینجا چجوریه؟ چون یه قبر که نداریم، فرمود چند تا قبر داریم. متشابه را به دو معناست، متشابه را دو معناست. یکی قبور خاکی که انسان من حیث هو انسان در آن مقبور نیست، یکی این قبرهای خاکی که دفن میکنن انسان اون تو، که اینا همه شبیه به همن، یا کفن میپوشن میذارن توی خاک، همه هم شبیه همه. حالا روش شاید مثلا یه سنگ بندازن توش دیگه شبیه به همه، که انسانم در اون مدفون نیست، مقبور نیست اونجا، که فکر کنیم اون توه. اصلا این بدن مثل یه پیراهنی میمونه، موقعی مرگ انسان در میاره وقتی این پیراهن، حال چون بدن مومن بوده میبرن خاکش میکنن، با احترام و آدابی خاک میکنن که بی حرمتی نشه بهش. و شما نگاه کنید، دقت کنید، یه موقع میرید قبرستان وقتی مرده رو میخوام بیارن، نمیگن که آی فلانی رو میارید، یا نمیگن جنازه رو کی میارن، میگن جنازه رو، نمیگن آقای فلانی رو کی میارن. هیچ وقت اطلاق نمیشه که مادرمونو کی میارن؟ نمیگه مادرمون، میگه جنازه رو کی میارن. پدرمونو میگه، نمیگه پدرمونو کی میارن، میگه جنازه رو کی میارن. چون نه پدرت نه مادرت، او یه لباسی که پوسیده شده باید حالا به یه آدابی دفن بشه که انسان من حیث او انسان در آن مقبور نیست. پس فکر نکنی عذاب قبر تو این جاست که آقایی میگفت آقا روی سینه مرده گندم ریختن، ببینن شب اول قبر بلند میشه از جاش، فرداش رفتن شکافتن اونو همون ساکت خوابیده، مثلا گندم ها سر جاش هیچ تکونی نخورده. پس عذاب قبر چیه بابا؟ مال این قبر نیست که. اینا که میگم با یه که از علما بحث میکردم سر این قضیه که فهم میکرد عذاب قبر همین جا اینه. تو عزیز من این که آخه دوربین فیلم برداری بذار بین اون چه اتفاقی میفته، هیچی اصلا ربطی به این نداره. خب فهمون در اون نیست. اگرچه امکان اشراف، جوی جمله معترض است، اگرچه امکان اشراف بعضی از نفوس کامله را بر کسی که در آن مقبور است نمیتوان این کار کرد. بر کسی عبارت اصل چیه که علل مقبور فیها، بر چیزی که در آن مقبور است نه بر کسی که. ترجمه اشتباه شده. چون کسی که اونجا مقبور نیست، کس نیست که، چیزیه. خب شاید شما بگید آقا بس این که طرف بدنش تر و تازه میمونه چیه؟ فرمود بله ما قبول داریم نفوس کاملهی هستن، اشراف داره بر بدن و به قوت اون بدن سالم میمونه. نمونهاش هم فراوان بوده، فراوان ها، یکی دوتا نیست که کسی بخواد انکار کنه. ابدانی که بعد از هزار سال سالم در اومدن، ابدانی که بعد از، چون بعد از 30 سال حتی استخونها هم میپوسه در شرایط طبیعی، بعد از 30 سال حتی استخون میپوسه، خاک میشه. اما بودن کسانی که هزار سال، من جمله مثلا شیخ طوسی، شخصی صحبت میکرد روحانی که میگفت در همون کربلا یا نجف مدفونه، یه قبر شکافته شد به دلیلی، به دلیل که میگه رفتیم بدن سالم سالم، حتی محاسنش خضاب بود، نصفش مثلا موهای صورتش حنا داشت، نصفش سفید شده بود همون جوری. بله میگه بله این امکانش هست، اشراف داشته باشه بدن رو نمیتوانه انکار کرد. و اطلاق قبر بر این حفره از باب توسع در تعبیر است. توسع در تعبیر، یه تعبیر رو ما وسعت میدیم. یه موقع یه چیزی رو مثلا چون پیراهن جزء اعضای تو نیست، ماس میریزه رو پیراهنت، شما میگی ماس ریخ رو من، در حالی که ماس رو پیراهنت ریخته. میگی آقا رو پیراهن چرا گفتی رو من؟ میگی از باب توسع در تعبیره، چون این پیراهن منه، لذا مثلا میگم روی من ریخت. وسعت میدیم یه تعبیری رو. اگر به این حفره ترابی میگیم قبر، این در اصل ما وسعت دادیم تعبیر رو، ولی این قبر انسان نیست که انسان این تو باشه. خب این یه معنا که گفت متشابهن، فرمود قبرها چیان؟ متشابهن. این یک معناش. معنای دوم آن که آنها متشابهن به این معنا که افراد انسان نوعی واحد است. خب انسان یک نوعه. میدونید در تحت نوع چی قرار داره؟ افراد. اسب یک نوعه. اون در تحتش چیه؟ افراد اسبه. این اسب اون اسب، حالا اسامی که مثلا اسبا دارن یا ندارن، اسم ندارن، برای ما ندارن. انسان یه نوع، تحتش حسن و حسین و تقی و نقی و زید و بکر و عمرو و خالد، اینا میشن افراد. به این معنا که افراد انسان نوعی واحد است. و آن قبور در صدق معنای انسان بر آنها از جهت صورت متماثلند، شبیه به همان این افراد انسانی که بر همه اینا انسان اطلاق میشه. اما بولهب کجا و مثلا ابوذر کجا؟ نبا هم شبیه به همه، یه سرد و گوشن همه، اما این کجا و آن کجا؟ همونجوری که قبرها اینجا شبیه به همن، بدنهای انسانها هم که قبر نفوسن اینجا باز چین؟ شبیه به همن، یه سرد و گوشن همه. خداوند سبحان می فرماید و ما انت بمسمع من فی القبور، تو نمی توانی بشنوانی به کسانی که در قبرها هستن، به کسی که در قبور است. اینجا یه مکسی کنیم. این آیه رو وهابی ها دلیل می گیرن که از روی نادانیشون، که آقا شما شیعه ها قبر پرستید. ببینیناش، خود آیه قرآن میگه، به پیامبر میگه کسی که تو قبره تو نمیتونی چیزی بهش بشنوانی، نمیتونه بشنوه اصلا، تو بخوا جواب بده. شما چی میری سر قبر اماماتون حاجت میخوایید؟ و اصلا نمیشنوه، نمیشنوه، نمیتونه جواب بده. اینا آینه آی قرآن. شما یه قبر رو دارید میپرستید، اون صاحب قبر که من فی القبور که میگه نمیتونه بشنوه. خب چی باید جواب بدیم؟ جواب اینه که قرآن این گونه نیست که تو یه آیه رو بگیری و بعد به فهم خودت تفسیرش کنی، فکر کنی قرآن فقط این یه آیه رو داره بعد اونجوری هم که تو میفهمی. اگر این گونه بود که تو فهمیدی از آیه که کسی که در قبر نمیتونه بشنوه، خب آیه قرآن مگه نمیفرماد وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ كَمِنْ رُسُولِنَا، زخرف آیه 45، سوال کن از رسولانی که قبل از تو فرستاده ایم. آقا سوال کن، پس میشنوه که میگه سوال کن. وقتی میگه سوال کن پس باید بشنوه، نه تنها بشنوه بلکه بتونه جواب بده. چون سوال کنی وقتی نتونه جواب بده به چه درد میخوره؟ من از این دیوار سوال کنم، برفرض بشنه، وقتی نتونه جواب بده خاصیتی داره؟ پس وسأل من ارسلنا من قبل کمن رسولنا، بپرس از رسولان ما هم. اونا میگه تو قبر نیستن رسولان خدا، من قبل که قبل از پیامبر بودن، همه مقبورن، همه تو قبرن. پس هم میتونه بشنوه، هم میتونه جواب بده. پس این آیه اونی نیست که، معنای این آیه اون نیست که شما فهمیدی اگه کسی تو قبر هیچی نمیتونه بشنوه. آیه دیگه هم داریم. بله، فرمای الذین لا یؤمنون بالآخره، حالا آیه رو اگه درست تلاوت کنم، فرماد یأسوا من الآخرت کما یأس الکفار من اصحاب القبور، مایوسن از آخرت همان گونه که کفار از اصحاب قبور مایوسن، کافران از اصحاب قبور مایوسن. یعنی اینجور نیست که اصحاب قبور هیچی نفهمه و هیچی نشنوه، و الا چرا قرآن، قرآن همش میگیم ها، اونا میگن قرآن بگید از قرآن، چون تو حدیث محکوم میشن، بعد قرآن هم فکر کردن خودشون میفهمن. ولا تقوم على قبر احد منهم، پیامبر اکرم میگه بر قبر هیچ یک از آنها میس. خب اگه وقتی نمیشنوه نمیفهمه اثر نداره، حالا پیامبر اکرم بالا قبر یکیشون وایسته یا وانایسته به چه درد، چه چیزی داره براش؟ اگه کسی که تو قبر مثل یه خشت میمونه، ایستادن پیامبر، چون به پیامبر که دستور میده ما هم باید اطاعت کنیم دیگه، بر قبر هیچ یک از آنان نایستیم بالا قبرشون. و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی بشنوانی به کسانی که در قبرن. کدوم قبر رو میگه؟ ما یه دونه قبر نداریم که، خیلی از قبور متحرکن الان، همین الان تو قبر بدنه، چون غیر بدن هیچی نمیفهمه، غیر بدن، غیر از اون خواسته های نفس هیچی نمیفهمه. میگه اصلا اینا حرفتو به گوشش نمیتونی برسونی، حرفتو به گوشش نمیتونی برسونی، اصلا نمیشنوه که بخواد اطاعت کنه یا نکنه. و الا قبر، اون قبری که برزخه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، زندن، نزد پروردگارشون روزی میخورن. اونایی که در راه خدا کشته شدن فکر نکن اینا مردن. این همه آیه داریم. پس رسول اکرم در سر کشتگان بدر با اینا صحبت میکرد، فرمود دیدید وعده خدا حق بود؟ خیلی صحبتش طول کشید، جوری که عمر اعتراض کرد، مثل همیشه که به پیامبر خدا اعتراض میکرد، چقدر با اینا حرف میزه، اینا که مردن رفتن چیزی حالیشون نمیشه. رسول خدا فرمود اینا از تو بهتر میفهمن، از تو بهتر میشنوند، منتها قادر به جواب دادن نیستن. از تو بهتر میشنوند هم خیلی نکته ای درش هست، یعنی تو قبری هستی که، و ما انت به مسمع من فی القبور، نمیتونن بشنون اونایی تو قبرن، اما اینا میشنون الان، اینا از این قبر بدن آمدن بیرون، خوب میشنون من چی میگم. خب قبر حقیقی انسان خارج از اون نیست. حالا قبر حقیقی چیه؟ آقا گفتید این قبر نیست، این قبری که حفره ترابیه منظور از قبر این نیست، حالا چی هست؟ تنزیهی داریم، تنزیه میکنه، نفی میکنه، اثبات میکنه، لا اله الا الله، این قبر نیست. خب چی هست؟ میگه قبر حقیقی خارج از اون نیست، فکر نکنی یه چیزی جدای از خودشه، بلکه دارای مراتبی است، خود قبر مراتب داره. پس در این نشأت افراد متشابهند و در آخرت دارای انواعی متخالف. اینجا چه بدنها رو بگیری، چه این حفره ترابی رو بگیری، شبیه همن، اما اونی که تو آخرته، اون قبر حقیقی، متخالفن با هم، خیلی با هم فرق دارن. از این روز که قبری روزه ای از ریاض بهشت است، یعنی باقی از باغهای بهشت یه قبر، و قبری دیگر حفره ای از حفره های دوزخ، گودالی از گودال های جهنم، پناه بر خدا. و اذا القبور بعثرت، هنگامی که قبرها مبعوث میشن. آقا یعنی کدوم قبر؟ این قبر؟ این قبر رو میگه؟ آقا شما ساختمون تا حالا ساختید که دیگه خیلیاتون کندید به قبر نرسیدید، قبرهای گذشتگان و مال 2000 سال پیش بوده، کندی صورت قبر از بین رفته پاشیده، کدوم و کیو مبعوث میکنه؟ از کجا مبعوث میشه؟ بابا این قبر نیست، اون شخصی که در برزخ تو اون قبر برزخی خودش که حفره ای از حفره های جهنمه یا باقی از باقهای بهشته، اون مبعوث میشه، نه این اینجا که سیل میاد قبرستونو هم داره میبره. توی کشورهای همین تلویزیون نشون میداد قبرستان رو سیل برده بود، اون که از صورتش از بین میره، عالم ماده اصلا دوامی نداره، که بولیزر میذارن قبرستان 2000 سال پیش بوده مثلا، با خاک همه رو پاک میکنن میرزنی و رو بعد جاش مثلا بوتون میرزن چیزی دیگه میسازه. این نیستش که از القبور و بوسرت قبر، اون قبری که تو برزخ داری جناب عالی، که روزه ای از ریاض بهشته، اون مبعوث میشه در قیامت، یعنی خود تو با اون حیاتت که از اون قبرها بیرون میان. اینا رو در کتاب آغاز و انجام بحث کردیم که وقتی از قبر بیرون میاد یعنی از اون حیات، از اون صور برزخیهی که گرفتارش بود میاد بیرون، خلاص میشه از اون گرفتاری های اعمالش، تازه کجا میره؟ پا به عرصه توحید میذاره. قرآن عزیزان دستشونه، سوره نجم، سوره نجم بیارید اواخر، ان الی ربک المنتهى، ان الی ربک المنتهى، جان بفرمایید آیه رو من ببینم. همینه خب، نه از قبل ترش، از قبل ترش بخونید این آیه رو. ببخشید، از اونجایی که میفرماد که صحف ابراهیم و موسی، ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الا تزر وازرة وزر اخرى، وازرة وزر اخرى، آیا آگاه نشد با آنچه در صحف موسی است و ابراهیمی که با وفا بود، که هیچ وزر کننده ای وزر دیگری را به دوش نمی کشد، و ان سعیهو و ان لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر اون که سعی میکنه، میدود، زحمت میکشد، و ان سعیهو سوف یرا، بعد زحمت خودش را میبیند. بعد چی میفرماد؟ ثم یجزاه الجزاء الاوفا، بعد جزای این سعی و زحمت و عمل خودش رو چی؟ میبینه. خب و ان الی ربک المنتهى، بعد منتها به سوی پروردگار توست که میشه قیامت، یعنی اینجا جزای اعمال و دید، جزای اعمال و دید تا رسید به کجا؟ و ان الی ربک المنتهى. بعد چی میفرماد؟ و انه هو اضحک، و حالا میره سراغ توحید، به درستی که اوست که میخنداند و میگریاند، یعنی همه میشه پس تا جزای عمل من بود، اونجا عمل خودتو میدیدی، تو به توحید که میرسه طرف میبینه که اصلا اوست، او میخنداند، او میگریاند، و انه هو و امات و احیا، اوست که می میراند و زنده می کند. و انهو خلق از زوجین از ذکر و الانسا، اوست که خلق می کند زوجین رو از زن و مرد. من نطفت اذا تمنا و ان علیه نشأت الاخرى، یعنی از برزخ اعمال، از اون قبر که از القبور و بعثرت رو میخواییم بگیم، آقا از قبرها برانگیخته میشن، از اون جزای اعمال و از اون اعمال خنیک و نیک و بد و اینها که بیرون میاد از اون پوسته میرسه به کجا؟ به توحید. تازه اونجا میرسه به قیامتش، قیام میکنه. برزخ مال اعمال و جزای عمل خودش و این داستانا بود. از اونجا که میاد بیرون، حالا اون وقت تو این برزخ چقدر طرف گرفتاره، بستگی به عمل کردش داره. اونی که پاک، درست، خوبه، برزخ رو به سادگی راحتی طی میکنه، میرسه به ان الی ربک المنتها، به توحید میرسه، به قیامتش قیام میکنه. تو همین دنیا طرف قیامتش قیام میکنه، تو همین دنیا. خب بریم سراغ شرح. شرح عین 53. در این که وزان قبر در هر دو نشأه وزان انسان در آن دوست، و از آن عیون جاری در باغهای بهشت، این که میگه این از اون چشمه هایی که تو باغهای بهشت چیه؟ جریان داره. وزان قبر در این نشأه و نشأه آخرت وزان انسان در آن دو است. انسان چجوری در دنیا و آخرته؟ همون جورم در دنیا و آخرت دارای قبره. بدان که قبر در این نشأه دارای افرادی متشابه است، ولی در نشأه آخرت قبری است که باقی از باغهای بهشت است، و قبر دیگری است که حفره‌ای از حفره‌های آتش است. گاهی وقتم خلطو عملا صالحا و آخر و سیئاست. آدم خوبیه، ولی گاهی وقت آزارم میبینه تو بهشت برزخیه دیگه، خالص نیست که. بهشت برزخی یه موقع طرف آدم خوبیه، مثل اون کی بود که در نراقی مکاشفه کشف حقیقی دید که وارد برزخ شخصی شد که مؤمن بود، خیلی خوب، جایگاه خوب تو بهشت، همنشین خوبان، بعد هر دفعه یه مار یا عقربی میاد اینو نیش میزد و این از حال میرفت، بعد دوباره طول میکشید تا به خودش میامد، بعد دوباره مشغول خوردن و آشامیدن اینا، باز دوباره اون مار میامد اینو میزد، که گفت این جزای حرفیه که من گفتم و بابت اون حرف مثلا این داره میاد منو نیش میزنه. واقعا جایگاهش خوبه، جایگاهش خوبه، ولی خالص نیست. خب یعنی منظورمون اینه که تو برزخ فرق میکنه باز با بهشت قیامتی. یا طرف تو برزخه، تو عذابه، اما گاهی وقت از غذاهای بهشتی میبرن میخوره، روایت داریم. یعنی قالب بر او چیه؟ عذابه، اما یه موقع از غذاهای بهشتی هم بهش میدن به خاطر کار خوبی که کرده. و قبری که دارای افراد متشابه هست به دو معناست. یک قبرهای خاکی که ظرفها و حفرهای اجسام مرده است. این افراد متشابه و متماثلند، مثل همه، و انسان از آن رو که انسان است در این قبور خاکی مقبور نیست. گرچه ما انکار نداریم که برخی از نفوس کامله بر اجساد دفن شده در این قبور اشراف و اشراق دارند و آنها را زنده نگه می دارند. اینم عبارت رو نگاه کنید، عبارت عربی ببینید چیه. بله. و آن را زنده نگه می دارند و از تفرق و تلاشی نگه می دارند، چون مرده باشه متفرق میشه. حالا بدن ما چرا سر جاش همه اعضا و اجزا؟ چون زنده است. وقتی که می میرد این اجزا از هم متفرق، دیگه چیزی نیست اونها سر جا نگه داره، مجموع نگرشون داره، متفرق میشن. و بعضی از نفوسن که از تفرق و تلاشی نگه می‌دارن، ولیکن معنایش این نیست که نفس ناطقه در آن مدفون است، که فکر کنید اون نفس اونجاست. میگه نه، اون به خاطر قوت نفس یا بعضی از کارها هست که کسی انجام بده بدنش در قبر نمی‌پوسه. حالا آقا نپوسیدن بدن در قبر چه خاصیتی داره؟ قبر نپوسه تو بدن، تو به قبر چی بدن تو نپوسه چی میشه؟ فکر کنید روش نپوسیدن بدن تو قبر چه درد میخوره؟ این هست که بعضی بدنها در قبر نمیپوسن، اما این به چه دردی میخوره؟ خلاصه و خلاصه فکر کنید روی مطلب. و خلاصه اطلاق قبر بر این حفره ها به وسیل به سبیل توسع در تعبیر و مجاز است. مجازن میگیم قبر که مناسبتی اندک باعث شده که قبور به انسان منسوب شوند، که بگیم قبر فلانی است، مثل سایه پرنده در فضا بر سطح زمین به پرنده نسبت داده می شود. میگیم این سایه فلان پرنده است، در حالی که خیلی نسبت اندکی داره این سایه‌ای که رو زمین افتاده از اون پرنده، یه نسبت خیلی دورادوری داره. این هم که میگیم قبر فلانی است، یک نسبت خیلی دورادوری داره. چون اونها این که سر قبر رفتن خوبه، این یه حرفه، چون شما توجه میکنی به اون شخص، نه اینکه اون در قید این باشه که شما بری سر قبرش. ولی این رفتن شما به سر قبر علامت وفاداری شماست، چنان که در روایت داره از وفاداری شیعیان ما به ما زیارت قبور ماست. این علامت این که شیعه وفادار به امام خودشه، و الا اونها که مقید به اون قبر و حرم و این حرفا نیستن که اصلا. دو، افراد این قبور از آن حیث متشابهند که این قبور متماثل، متماثلی مثل هم، همان افراد انسانند که تحت یک نوع می باشند. خدای عز و جل، عز من قائل، یه بار گفتیم عزیزان، یا نباید اسم خدا رو بیاری، باید بگی قال عز من قائل. جان متن عربیش هم همین، ترجمه اشتباه ترجمه زده. یا باید بگی خدای عز و جل، چون عز من قائل یعنی عزیز است گوینده آن، نمیشه میگه خدایی که عزیز است گوینده یا آن که نمیشه گفت آن که گویندهش عزیز است. ترجمه این باید بگیم حالا فرمود و ما انت به مسمع من فی القبور، یعنی تو قادر بر شنوانیدن کسانی که در قبورن نیستی. پس قبور در این نشأه متشابهند. یادتون هست حالا در تفسیر، حالا آیه رو یادتون بیاد، یه بار بحثشو گفتیم، که نمیشنون کدوم سوره بود عبارتش، که لا یسمعو ولو، در مورد وحیه که اونها سخن وحی رو نمیشنون. حالا اگه ده خاطرم بیاد که اینجا هم که میگه نمیتونی بشنوانی، یادم از سوره هایی بود که تفسیرشو گفته بودیم. حالا چی عبارتش چیه؟ آها آها درسته. آیه چنده؟ آیه 45 سوره انبیا. هنگامی که تو به وحی آنان را انذار میکنی نمیشنوند. پس اینجا هم که میگه تو نمیتونی بشنوانی اونا که در قبورن، میخواد اونا رو بگه، نه اینکه کسی که تو قبره نمیشنوه. این قبر حفره ترابی، دقت فرمودی چی شد؟ چون باید با قرآن استدلال کنیم که آقا این قبر کدوم قبره، این قبر رو میگه یا نه اونایی که مقبورن در اون هوای نفس خودشون. و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتوانی بشنوانی به کسانی که در قبورن. پس قبور در این نشأه متشابهند. و اما در یوم تبل سرائر، یوم تبل سرائر از اسماء چیه؟ قیامته. روزی که برملا می شود سرائر، یعنی اسرار، روزی که همه اسرار برملا می شه. آقا کی چه کار کرد، کی خیانت کرد، کی به چه نیتی کجا رفت. یوم مشهود، یادتونه سوره هود میخوندیم، مجموع له الناس، هر کاری کردی هر سری که داری اونجا چی میشه؟ باز میشه. آمریکا چی کار کرد، چه خود عیب کار برد مثلا، اسرائیل چطور، ایران چی کار کرد، کیا چی کار کردن، کیا چی کار نکردن، کیا خیانت کردن، کیا نباید میکردن، کیا جاسوس بودن، دست کیا پشت پرده بود. تبل سرائر دیگه، باز میشه اونجا، تک تک جزئیات ها. تو هم سری داری که کسی نباید بفهمه، از الان استغفار کن، چون اون موقع یوم تبل سرائر غفران بشه، مغفور بشه، خدا ببخششو بپوشاندش، ولی تو یوم تبل سرائر باز میشه، روز برملا شدن چیه؟ اسرار. و اما در یوم تبل سرائر قبریست که باقی از باقهای بهش و قبر دیگر حفره از آتش است. اونجا باز میشه که بابا اینجا که میامدن زیارت مثلا این هیچی توش نبوده، مثلا میگم، یا اصلا این قبر علکی بوده، یا فلان انسانی که کنار من زندگی میکرد چه انسان بزرگی بوده، چه عظمتی داشته. و دیگری که مردم اونقدر بهش احترام میگاشتن چقدر تو آتش اونور دومه طبل سرائر میشه. پس قبر حقیقی انسان از وی بیرون نیست، بلکه وی دارای مراتبی گوناگون است. شخصی توی کشفی میگفت حضرت علامه آقا جان صاحب کتاب منو برد یه جایی تو حرمی قبرهای علمایی بود، بعد ایشون با عصا میزد بعضی از این قبرها باز میشد. گفت مثلا یکیشونو دیدم اسکلتی بود که دهنش باز و بسته میشد. خیلی مردم میرن سر قبرش هم فاتحه مثلا میخونه، حالا نگفت کیه، ولی گفتم روایت داریم عالمی که به علم خودش عمل نکنه روز قیامت محشور میشه در حالی که صورتش گوشت نداره، اسکلته. اینکه آبرو نداره، یک کسی آبرو نداره، یکی اصلا گوشت صورت نداره، ظاهرش چیه؟ خیلی مردم فریبه، اما درونش چیه؟ پناه بر خدا. زیرا این قبر خود انسان نیست، قبر خود انسان نیست که در این نشأه افرادی متشابه و در آن نشأه افرادی گوناگون دارد. برای استقصای این بحث خوب بحث باز بشه به تعلیقات ما بر دو فصل هشتم و سیزدهم رساله آغاز انجام طوسی که چون شرح دادیم کتاب و بحث کردیم با عزیزان، حالا هشتم و سیزدهمش و به نکته 654 1001 نکته، بلکه به دو نکته 322 و 759 آن نیز مراجعه کنید. برخی از دانشمندان گفتند که حالا انشاءالله وقت تموم شد تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.